بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
بهترین نوع اتحاد، بدترین نوع اختلاف. قم، مسجد اهل بیت علیهم السلام. یادواره شهید ضابط.
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ویژگی های برجسته شهید ضابط این بود که مرد زمانی خودش بود. ما در جلسات مرتب هفتگی که با یکی دو نفر از دوستان خدمت ایشون داشتیم برای یک مباحثه و گفتگویی، بخشی از جلسه‌مون اختصاص داشت به گفتگو درباره مسائل روز، درک نیازها و اولویت‌ها، و ایشون با توجه به یک تفکر و تحلیلی که از وضعیت زمان داشتند، با توجه به نگاهی که به دفاع مقدس داشتند و این سرمایه و ذخیره معنوی بسیار بزرگ، بسیار حساب شده به سوی موضوع روایتگری به عنوان یکی از عوامل احیا کننده فرهنگ دفاع مقدس رفتند. و در طول اون مدتی هم که بنیانگذاری کردن، تأسیس کردن علی تقوا چنین حرکت مبارکی رو، کاملا بازخوردها رو مطالعه می کردن، بررسی می کردن بازتابهای حرکت رو، و بر اساس ارزیابی که از موفقیت کار داشتن به درک بیشتری از اولویت کار می رسیدن و کار رو ادامه می دادن. بنده چون بخش عمده از جلسه درباره ویژگی های خوب این عزیز بزرگوار بوده، بیش از این نمی خوام درباره مرحوم ضابط صحبتی بکنم. فقط این ویژگی او رو در مطلع کلام خدمت شما عرض کردم تا مقدمه ای باشه برای عرض خودم که تقدیم شما بکنم. مرد زمانه بودن برای یک عالم ضروری تر از آدم های دیگه است. و حتی که حضرت امام می فرمودن برید سراغ عالمی که یا علمایی که زمانشناس باشن. در عرصه فرهنگی اگر شما زمانشناس نباشید، حتما قضاوت‌های غلطی درباره جامعه خواهید داشت و حتما دچار اولویت‌های نابجایی خواهیم شد. در عرصه سیاسی اگر انسان زمانشناس نباشه، دوباره همین وضعیت بلکه بدترش پیش میاد و چه بسا انحرافات بسیار عمده و سهمگین. یکی از ارکان مهمش این است که کسی مقید به ارزش‌ها باشه، اهل دیانت و معنویت باشه، حتی شما بفرمایید اهل انقلابیگری باشه، اما زمانشناس نباشه. ارزش‌های انقلابی که در ذهنش هست درستم هست، در زمان خودش و در موقعیت خودش اون ارزش‌ها رو به کار نگیره، نابجا از اون ارزش ها استفاده کنه، تبدیل میشه به یه عنصر خطرناک. حتی در سیر و سلوک معنوی هم همینطور هست. شما در سلوک معنویتون، این که در بین مستحبات، در بین واجبات، در بین انواع و اقسام وظائف بخواد یکی رو انتخاب بکنید، این واقعا به زمانشناسی شما برمیگرده. زمانه وجود شما اقتضایش اینه که الان به چه موضوعی بپردازید. یه بار ما تو ذهنمون این بود که یه برنامه زیارت عاشورای مفصلی برای خودمون بگذاریم، هر روز توی شرایط خاصی. پیش یه صاحب نفسی رفتیم، من نگفته بودم این برنامه رو به ایشون. اون تو آدم های خوب، نمیگم ایشون هم علم غیب داشت، شاید هم داشته باشه من نمیدونم، ولی آدم خوبیه. بعد یه دفعه همینجور قاطی صحبتاش که آقا شما باید مثلا به چه اولویت هایی برسید، یه دفعه از زبانشون خارج شد سمونه یه دفعه یه برنامه نریزی من میخوام هر روز زیارتاش رو بخونم. این که ما اتفاقا اینو مقاسم برنامه ریزی کنیم، از فرمایش ایشون الهام گرفتیم که آقا الان وقت این برنامه معنوی برای ما نیست، ما برای نیازهای معنویمون کار دیگر بکنیم. حالا البته بنده که خیلی آدم مبتلی هستم، باید به ترک معاصی کبیره و جلیله بپردازم، حالا شما باید به ترک حتما مکروهات و مباهات و اینا بپردازید، نمیدونم تازه اونجا گیر پیش میاد که کدام اولویت داره. اگر این زمانشناسی نباشه، انسان در درک موقعیت خودش در عرصه فرهنگی، در عرصه معنوی، درک موقعیت جامعه خودش در عرصه فرهنگی و درک موقعیت جامعه در عرصه سیاسی عاجز خواهد بود. لذا عنصر ویژه‌ایه. اینجاست که دیگه علم به صورت کتابخانه ایش ممکنه زیاد کمکی نکنه به انسان. یک بصیرت، یک فرقان و بینش جدا کننده حق از باطل، یک عقلی که بتونه خیر از شرین رو تشخیص بده، یک درایت دیگری میخواد که بخش عمده ایش هم باز به عنایت پروردگار عالم محقق میشه. حاج آقا دولابی میفرمودن که یه دفعه 4 تا آدم صاحب نفس شما 4 گوشه کشور ببینی، میبینی تو یه هفته هر 4 تا بدون این که هم خبر داشته باشن ممکنه درباره یه موضوع صحبت کنن. یا آقای دیگه می فرمودن که اینا همه چون مرتبطن به نفس و نگاه قطب عالم امکان، حضرت نگاهشون به چی متوجه بشه یه دفعه اینا این موضوع براشون عمده میشه. یعنی همه دارن درباره یه موضوع صحبت میکنن، موضوعی که متناسب با زمانه. گاهی میخوام بگم هدایت‌های غیبی الهی پشت سر یه همچی اموری هست و هماهنگی‌های فوق‌العاده ایجاد میکنه در افراد. بالاخره شهید ضابط آدم زمانه خودش بود، نه در گذشته باقی مانده بود، نه بدون نگاه دقیق به زمان خودش برای آینده برنامه ریزی خیال بافانه داشت، که هر دوش آسیبه. خب اجازه بدید در این باره بیشتر با هم صحبت نکنیم و خود این موضوع رو موضوع بحث قرار ندیم. بنده با این مقدمه میخوام بگم یکی از موضوعاتی که امروز در زمانه ما لازمه بهش توجه بکنیم چیه، بعد اون موضوع رو بگم. دیگه ربطی به شهید ضابط نداره، یعنی با یک ترفندی از این مقدمه فرار بکنم به اون ذیل مقدمه ای که به سختی میتونم ربط بین این دو برقرار بکنم. البته بحث ما بی ربط هم نیست با موضوع روایتگری و دفاع مقدس و زندگی جهادی، ربطش هم بسیار آشکاره، ولی به طور خاص ممکنه ارتباط ملموس در بحث دیده نشه. و اون این بحث هست که بهترین نوع اتحاد چه نوع اتحاد و وحدتیه و بدترین نوع اختلاف چه نوع اختلاف و تفرقه‌ایه. این بحث زمانی ماست. چرا؟ چون ما در آستانه انتخابات قرار داریم، دشمن بیشترین هزینه خودش رو و زمینه یابی خودش رو انجام داده، اطلاعات عملیاتش، کار شناساییش رو انجام داده، تجهیزاتش رو پشت خاکریز آماده کرده که در صحنه انتخابات بیاد با بدترین نوع انتخابات بهترین نوع وحدت رو ضربه بهش بزنه تا بلکه به یه نتیجه‌ای برسه. این بار اگر در جامعه ما دشمن بتونه تفرقه ایجاد بکنه، مطمئن باشید بدترین نوع تفرقه است. و این بار اگر میخواد وحدت جامعه رو بشکنه، مطمئن باشید عالی ترین نوع وحدت رو میخواد بشکنه. لذا صرف این که ما بدانیم وحدت خوب است و اختلاف و تفرقه بد است، برای عبور از بحران پیش رو که دشمن میخواد ایجاد بکنه کافی نیست. یک کمی درباره انواع وحدت یا بهترین نوعش و یا انواع اختلاف ها، بدترین و بدترین نوعش، باید با هم گفتگو انجام بدیم. در بحث وحدت ابتدا یه طرح بحثی خدمت اساتید خودم بکنم. ببینید یه جمع چجوری با هم دیگه وحدت پیدا میکنن. یک جمع به معنای یک جامعه، نه جمع به معنای بعضی از افراد. بعضی از افراد مثل یه خانم و آقایی که با هم وحدت پیدا میکنن سر سفره عقد، یک نیاز دو طرفه است و این نیاز دو طرفه میتونه سه چهار طرفه بشه توی خانواده با بچه ها و هفت هشت طرفه بشه توی یک آپارتمان برای همسایه ها. ولی وحدت در اندازه های کلان اجتماعی وقتی بخواد مورد بحث قرار بگیره، چند عامل میتونه داشته باشه. یکی از این عوامل درد مشترک، یکی از این عوامل میتونه درک مشترک باشه، و عوامل دیگری که شما خودتون میتونید از این قبیل اضافه کنید. درد مشترک مثل این که گرانی همه رو اذیت کنه، همه پس بر یک معنا اتفاق میکنن که آقا باید این گره حل بشه. این خودش یه عامل وحدت آفرینه. دشمن بیاد لب مرز امنیت رو مورد مخاطره قرار بده، همه جمع میشن میگن آقا پس اول امنیت. این خودش میشه یه عامل وحدت آفرین. درد مشترک وحدت آفرینه. ما خودمون در مسیر انقلاب کم از درد مشترک به عنوان عامل وحدت استفاده نکردیم. در مبارزه با رژیم طاغوت هم درد مشترکی که وجود داشت و اون سلسله منحوس پهلوی که آدم‌های بی ارزه و نادان و وابسته و فاسد بر این کشور حکومت می‌کردن، این شده بود درد همه آدم‌ها، از مارکسیستا تا مذهبی‌ها و مسلمان‌ها، از التقاطی‌ها تا متحجرین، از روشنفکرها تا کوته‌فکرها، همه فهمیده بودن این درد رو. درد مشترک وحدت ایجاد می‌کنه. از درد مشترک بالاتر درک مشترکه که یک جامعه همه اعتقادات واحد داشته باشن، نگاه واحدی داشته باشن. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، این دعوت به وحدت، به نوعی از وحدت برای درک مشترک. آقا بعضی از کلمات هست که ما هر دومون به اون معتقدیم، به خدا که معتقدیم، از اینجا شروع کنیم. حتی مثلا به صاحبان ادیان دیگه هم میشه این حرف رو زد، به ادیان گذشته آسمانی که معتقدیم بیاید بر همونها وحدت بکنیم. درک مشترک شرافتش از درد مشترک بالاتره، ولی هر دو اینها شکننده است. درد مشترک وحدتش شکننده است به دلیل اینکه گروه‌های مختلفی میتونن بیان راه برطرف شدن این درد رو به صورت‌های مختلف بیان کنن، وقت مردم و جامعه میتونن چند پاره بشن. جریان ملی مذهبی ها در زمان دفاع مقدس که درد مشترک ناامنی توسط دشمن خارجی پدید اومده بود، اومدن این وحدت رو بشکنن. گفتن چی؟ آقا با مذاکره حل کنیم، چرا بچه ها رو بفرستیم جلو گلوله؟ درد مشترک بود اما راه حل مشترک نبود، همین میشد عامل تفرقه. لذا اون زمان اینا ستون پنجم دشمن معروف شده بودن. ستون پنجم هم که تو اصطلاحات جنگی به جاسوسایی میگفتن که توی نیروهای خودی هست. درد مشترک بود ولی لزوماً درد مشترک همیشه وحدت آفرین نیست. راه حل ها اگر متنوع بشن، خود درد مشترک بستر اختلاف هم میتونه باشه. پس در دوران دفاع مقدس درد مشترک ناامنی و یا وضعیتی که دشمن برای ما پدید آورده بود اگر عامل وحدت نبود، اون وحدتی که در جامعه بود چجوری به دست آمده بود؟ ها، اون یه عامل دیگه ای داره. نه درد مشترک بود نه درک مشترک. اجمالا من عرض کردم درد مشترک وحدت آفرین نیست به طور مطلق، تا یه حدی وحدت آفرینه. حتی وجود دشمن وحدت آفرین میتونه نباشه، کما اینکه امروز هم همین شده. همه وجود دشمنی به نام آمریکا که اومده جلو، حالا وقت دشمن داریم که کاری نداره با ما، اومده لب خاکریز، اقتصاد و صدمه زده، انرژی هسته‌ای رو میخواد تحریم کنه، ما رو ازش محروم بکنه، بعد به بهانه انرژی هسته‌ای میخواد بره تمام پادگان‌های ما رو تفحص بکنه. هیچ چیز دیگه پس حالا خواستید مثلا نعوذ بالله که چرز بکنم گور خودتون رو بکنید به ما حمله بکنید، دیگه بدونید کجا رو بزنید. دشمن اومده جلو، ولی همین الان چند تا راه حل هست؟ دو سه تا راه حل هست. خود این دو سه تا راه حل میخواد بشه عامل اختلاف. اومد نماینده یکی از جریانها توی تلویزیون رسما گفت مهمترین شعار انتخاباتی دوره بعد باید چی باشه؟ باید جامعه جهانی باشه. در واقع یعنی میدونید کوتاه اومدن مقابل جامعه جهانی تا ما بتونیم از این بحران عبور کنیم. بله درد مشترک هست ولی میبینید که عامل وحدت نمیشه، چون درک مشترک لااقل برای راه حل وجود نداره. این یک مرحله. مرحله دوم درک مشترکه. درک مشترک هم آسیب داره. یک، حتی اگر برای برطرف کردن اون درد مشترک درک مشترک هم وجود داشته باشه، شما جلو آسیبش رو بگیرید، چون مردم همه از یک سطح درک و درایت برخوردار نیستن و چون به تعبیر امروزی ها قرائت‌ها یا نحوه اجرا و برخورد با یک راه حل مشترک متفاوته، بعضی وقتا کلمه واحد هم وحدت ایجاد نمی کنه. یه زمانی اواخر دوره اصلاحات آقای سروش می گفت ما باید بریم به سوی جامعه اخلاقی. خب شما می دونید این مفهوم یه مفهوم مشترکه، اخلاق سکولار داریم ضد معنویت، اخلاق اسلامی داریم نتیجه معنویت ناب انقلابی. کدومو داری میگی؟ با همون میشه یه جنگ را انداخت، یه جامعه رو به هم زد. درک مشترک به سختی پدید میاد، درد مشترک هم آسیب پذیره. و همین که ما در به سختی پدید آمدن درک مشترک گیر بکنیم یا در مقام اجرای همان درک مشترک دوباره دوچار تفرقه بشیم، وحدتمون آسیب پذیر خواهد بود. هلم مجرا، شما عوامل دیگری رو هم برای وحدت در یک جامعه برشمرید. ببینید آیا حتی کتاب خدا و وحی پیامبر میتونه عامل وحدت آفرین بشه؟ ما که دیدیم بلافاصله بعد از پیامبر گرامی اسلام بر سر کتاب خدا با هم جنگیدن. این که دیگه نیازیست برش تأمل بکنیم. البته شما، من میگم موارد دیگر رو هم میتونید بهش اضافه کنید، علائق و عقاید رو هم میتونید به همین موارد اضافه کنید، ولی دیگه نمیخوایم بهش بپردازیم. مثلا یه گروهی همه شهوترانی رو دوست داشته باشن، آیا در بین اینها وحدتی ایجاد میشه؟ بله ممکنه گاهی یک پارچگی هایی دیده بشه، ولی اینها ملحق میشن اولا به اون درد مشترک، ثانیاً در ذاتش تفرقه هست، چون اینها با اینکه دردشون با هم دیگه شبیهه ولی هر کی درد خودش رو داره، میشه اینها رو جدا کرد، گفت آقا تو بی کنار، شما ده نفر، از ده نفر و از هزار نفر بگیش کنار، تو شما چی میگی؟ میگه آقا ما دردمون نیست. میگه من تعمیم میکنم، یه برو دیگه، تو چه دردت اینجا ایستادی؟ تو چی میخوای؟ نان تو میخوای؟ شکم تو میخوای؟ شهوت تو میخوای؟ بیا این شما ده نفر تعمیم حل، بیا برو کنار. بعد به اونا هم میگه که آقا شما چی میخوای؟ ده نفر دیگر هم اونور میبره. که بعد حالا در قسمت دوم میگم بقیه همین صورت فرضی به چه فجایعی میتونه برسه. بعد ما اگه روش فکر کنیم به این مدل ها برسیم، شما مطمئن باشید دشمنان ما زودتر از این به این مدل ها رسیدن. حالا میشه چی کار کرد؟ ولی حالا بگذاریم. پس عامل وحدت و آفرین چی میتونه باشه که کم آسیب ترین بلکه بی آسیب و بتونه بهترین نوع وحدت باشه؟ بنده تردیدی ندارم ما از عوامل فرعی وحدت مثل آنچه که شمردیم میتونیم استفاده کنیم تو جامعه برای تقویت وحدت، ولی نمیتونیم به طور مطلق بهش اتکا کنیم. رفقا واضحش این و آخرش چند آخرش اینه که قابل اتکا نیست. اون عاملی که به صورت قابل اتکا در حیات بشری وحدت آفرینه و وحدت حقیقی ایجاد میکنه ولایت، و در دوران دفاع مقدس هم درد مشترکی به نام ناامنی یا درک مشترکی به نام دفاع در رأس امور است ما رو نجات نداد. اون ولایت بود که عامل وحدت شد، او درک مشترک ایجاد کرد و درد مشترک رو عامل وحدت قرار داد. ولی میتونست همون درد مشترک خودش عامل تفرقه باشه و درک مشترک هم پدید نیاد. درک مشترک هم اگر پدید میامد بدون ولایت امکان تداوم نداشت. من حالا یه حرفی رو عرض بکنم، نمیخوام برش تأکید بشه به صورت رسانه ای، ولی از حرفایش که در مورد دفاع مقدس زده نشده، در یه مقطعی، حتی در دو مقطع، یک درگیری شدید بین رزمنده های دوران دفاع مقدس پیش اومد که هنوز بعضی از آثارش تو جامعه هست. حتی در یکی از پادگان های تهران نیروهای رزمنده درجه یک به صورت تشنج آفرینی با هم اختلاف کردن و امام جلوشو گرفت، در حالی که هر دو شهادت طلب بودن، هر دو از جبهه برگشته بودن، هر دو به جبهه می رفتن، ولی تفرقه بسیار قابل توجه. اینجوری نبود که چون دفاع مقدس هست وحدت آفریده بشود و کار آسون بشود به دلیل درد مشترک. درک مشترک هم که هست، هم که اهل اقدام. اگر اشاره حضرت امام نبود که دیگه کسی حق نداره به این موضوع بپردازه، همه این آدم‌های با درک جهادی و با شهادت طلبی و با درد مشترک همدیگر رو نابود کرده بودن و نیروهای همدیگر رو خونسا کرده بودن. و حیف نمیشه دیگه توضیح داد انقدر محکم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پرونده اون اختلاف رو بست که دیگه بعد از سالهای دفاع مقدس هم هرگز گشوده نشد اون پرونده. خیلی قابل توجهه. من نمیخوام البته این بحث رو مطرح کنم برای باز کردن اون پرونده ها، کسانی که میدانن میدانن، ولی این رو در نظر بگیرید که عامل وحدت حتی در متن دفاع مقدس امر ولایت بود. عرض کردم این بحث یه جورایی به شخصیت مرحوم ضابط ارتباط داره. مرحوم ضابط فوق العاده ولایت مدار بود و در دفاع مقدس تجلی و تقویت ولایت مداری رو میدید و در بست فرهنگ دفاع مقدس رشد فرهنگ ولایت مداری رو در جامعه امروز میدید. مرد زمانه خودش بود، نمیخواست برگرده تاریخ نگار بشه به معنای صرف و درس و عبرتی برای زمانه خودش نگیره. چون در این زمان نیازی رو میدید به نام رشد ولایت مداری، میفرمود الگوش در دفاع مقدسه. این ربط اصل بحث به منش و مرام مرحوم ضابط. پس بهترین نوع وحدت، وحدت به حبل الله. فرمود وعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تفرقه فرع شد، وحدت هم نتیجه اعتصام به عامل مشترک یعنی حبل الله المتین شد. و ما شیعیان دیگه هممون بلدیم که حبل الله المتین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میدونیم. حبل الله المتین مصداق اتم و اکملش و مصداق حقیقی و اصلیش امر ولایته. به موالات کم در زیارت جامعه داره ائتلافت الفرقه، فرقه ها به ولایت شما ائتلاف پیدا میکنن. بهترین نوع وحدت میشه وحدت حول ولایت. تعابیر دیگر رو انشالله شما خودتون بررسی بکنید و حساس نگاه بکنید به راههایی که دیگران نشون میدن. ما این وحدت رو نیاز داریم. نمیتونیم بر اساس درکمون از ارزشها با هم دیگه وحدت پیدا بکنیم. شما میدانید درکهای ما متفاوته. هر کی میخواد تشخیص بده الان وظیفه‌م اینه و اینها چه بسا مقابل هم دیگه بایستن. تسلیم بودن به ولایت زیباترین نوع وحدت رو ایجاد میکنه. لذا وقتی که در یک شنبه سیاه مجلس اون اتفاق بد میفته، اون چیزی که تو رسانه‌های غربی به انداز بررسی کردن در اندازه‌های 70% مورد توجه قرار میگیره حمله به مقام معظم رهبریه. حالا بگو آقا چه ربطی داره؟ حالا اینجا دو گروه بد اخلاقی کردن، چه ربطی به آقا داره؟ اون براش مهم نیست این مسائل، اون میخواد عامل وحدت رو بشکنه. و مثل یهودی های مدینه که بعد از شکست احد سرزنش میکردن مسلمون ها رو، مکرر سرزنش پشت سرزنش ترجیع بند برنامه های ضد انقلاب شده بود که آه ببین کلام رهبر شما وحدت آفرین نبود، پس دیگه تموم شد، بیاد اینو بیخیالش بشین. القاء ناکارآمدی برای عامل وحدت بخش جامعه در طول این 30 سال که امر ولایت بوده و اینو کردن آتش تهیه برای فتنه های بعدیشون. اونایی که اشتباه کردن باید بفهمن عمق فاجعه اشتباهشون کجاست. مثلا بحث بد اخلاقی نیست. بد اخلاقی درسته گاهی از اوقات غیر قابل اغمازه، ولی موضوع بالاتر از این حرف هاست. کسانی که تحلیل عمیق ندارن و هنوز در سطح لایه های روئین خطای این و آن ماندن، بدانن که میتواند چنین اتفاقهایی فجایع بزرگی رو برای یک جامعه به دنبال بیاره که دیگه عذرخواهی بد اخلاقی کنندگان هم هیچ فایده ای نداشته باشه. شما دیگه اصلا کاری نیستی، برو کنار، فعلا ما باید یه فاجعه دیگه ای رو بیان جمع بکنیم، که البته در جامعه ما چنین فجایعی رخ نخواهد داد چون عامل وحدت دریافت شده. خب بخش دوم سخن رو هم خیلی کوتاه عرض کنم. انواع اختلافها و بدترین نوع اختلاف رو هم معرفی بکنم، انشالله که ما خودمون رو واکسینه بکنیم در مقابل هم اختلاف، اختلافهای مضر، و هم بدترین نوع اختلاف. بند کلام رو کوتاه کنم. اختلاف مشهور در جوامع بشری اختلاف حق و باطله. اختلاف رایج و مشهوری است که در جوامع بشری در طول تاریخ وجود داشته. از هابیل و قابیل معمولا شروع میشه به عنوان ذکر نمونه، تا بنی هاشم و بنی امیه، تا هر شرایط دیگه‌ای که قرار بگیریم درش، اسلام و کفر. این اختلافی است که در جامعه کلان بشری هست. در طول انقلاب ما هم انواع و اقسام اختلاف‌های بین حق و باطل زیاد بوده. منافقین دست و اسلحه بردن، خب معلوم محارب شدن، عنوان جدیدی پیدا کردن. از این طرف اهالی جبهه حق رو به شهادت رسوندن، مثل شهید بهشتی ها و شهید مدنی ها و بسیاری از شهدای نازنینی که کاملا نزاع حق و باطل در این اختلاف ها پیداست. این اختلاف بدترین نوع اختلاف نیست، هزینه سنگینی هم لازم نیست براش داده بشه، فوقش جان دیگه. حضرت امام فرمود بکشید ما را ملت بیدارتر میشود، و نتیجه هم همین بود. وقتی که بهشتی رضوان الله تعالی علیه به شهادت رسید، اوج رسوایی بنی صدر بود و مشکلی برای به نام بنی صدر و تفرقه‌ای که بنی صدر با شهید بهشتی ایجاد کرده بود در جامعه که شقاق عمیقی بود، برای همیشه برطرف شد. دیگه کسی هم بهش مراجعه نکرد. حتی الان هیچ جوونی مسئلهش این نیست که آیا کمی بنی صدر به حق نداشت. جوونهایی که 20 سال بعد از اون ماجرا به دنیا اومدن، حتی انگیزه ندارن برگردن به اون پدیده ها نگاه بکنن. من نمیخوام بگم پدیده اختلاف بین حق و باطل پدیده شومی نیست. اگر در حد جامعه، در حد یک جامعه، نه جوامع بشری به صورت کلی، در حد یک جامعه اختلاف بین حق و باطل پدید بیاد، آثار زیانباری داره. مثلا در جامعه بزرگ اسلامی تفرقه سعی میکنن ایجاد کنن، تفرقه بین کسانی که تکفیری هستن با عموم مسلمانان مظلوم، خصوصا حالا شیعه هم باشن. خب نتیجهش سربریدن ها و خیلی از این فجایعی است که نمیشه ازش گذشت. ولی بنده به شما عرض میکنم این بدترین نوع اختلاف نیست. بدترین نوع اختلاف که میتونه یک جامعه رو تا مرز تباهی پیش ببره و چشمنداز امید و فرج و عبور از بحرانها رو از بین ببره، اختلاف بین دو گروه حق و باطل نیست. اختلافات دیگری ما میتونیم یه فرض دیگه هم داشته باشیم. دو گروه حق با هم اختلاف کنن، اون هم زیاد نگران کننده نیست. من دیگه این فرض رو بهش زیاد نمیپردازم. اگر واقعا اهل حق و حقیقت باشن، این اختلافات چه بسا رشد دهنده هم باشه، آرامش بخش هم است، آرامش رو از بین نمیبره. در انتخابات مجلس گذشته رسانه‌های غربی داشتن دغمرگ میشدن، پس خودشون صریحاً اعتراف کردن، گفتن چجوری رهبری این جامعه تونست تدبیر بکنه رقابت انتخاباتی که خودش یه جلوه ای از اختلافه پدید بیاد، اما هر دو طرف رقابت ولایت مدار باشن، و او تونست تدبیر بکنه و این رقابت ایجاد بشه. خدا شاهده داشتن دغمرگ میشدن از این صحنه. خیلی ها نمیدونن هنوز چه قیمتی داره اختلاف بین دو گروهی که طرفدار حق هم. حالا اختلاف نظر دارن، حالا این اختلاف نظر بخشش هم به ضعف‌هاشون یا به سلیقه‌هاشون یا به دیگر ویژگی‌هاشون ربط داشته باشه زیاد واقعا اهمیتی نداره. میگم دشمنان شما اعتراف کردن که هم رقابت شکل گرفت، انتخابات تنورش گرم شد و خیلی ها تو صحنه نبودن. این ناراحت این قصه‌ن. سیاه و سفید نتونستن بکنن اصلاح طلبها فضا رو مثل آنچه که در تاریخ گذشته بوده. من خیلی بابرکت بود. پس یه نوع اختلاف هست بین حق و باطل که طبیعی رشد دهنده است. هزینه‌اش البته سنگینه ولی قابل پرداخته. یه نوع اختلاف هم هست بین دو گروه حق، اصلا هزینه نداره وقتی با آدابش این اختلاف صورت بگیره، که طبیعتا کسانی اهل جبهه حق باشن آداب اختلاف رو هم بلدن دیگه. اما بدترین و سهمگین‌ترین نوع اختلاف، اختلاف بین دو جریان باطل در متن یک جامعه سالم است. تمام سلامت اون جامعه رو میتونه به مخاطره بندازه. بذارید من اول یه مثالی برای شما بزنم که با این مثال منظورم روشن‌تر. بعد برای این که خب یکی از اینا راست میگفتن، برای این که حق مشخص بشه چه تدبیری اندیشیده شد؟ فرمودن که ما سر بچه رو دو نصف میکنیم، نصفشو میدیم به این مادر، نصفشو میدیم به اون مادر. شمشیر رو آوردن بردن بالا، مادر اصلی گفت آقا نمیخواد، من از حرف خودم گذشتم. معلوم شد این مادره. بخیر یکی راست میگه، چون اون که راست میگه اگر بخواد اختلاف به اصل ماجرا ضربه بزنه از اختلافش کوتاه میاد. آقا درسته یا نه؟ اختلاف جبهه حق و باطل، چون یه طرف حقه بالاخره باطل رو مدیریت میکنه ولو با مظلومیت خودش و عبور میکنه جامعه. حالا فرض رو دقت کنه، اومدیم و این دو هر دو نامادری بودن، چه نتیجه پیش میامد؟ یکمی روش فکر کنیم. رو لجم افتادن، کار به دادگاه هم کشیده. آقا بزنم بچه رو، این برای اینکه کم نهره میگه بزن، اونم برای اینکه کم نهره میگه بزن. حالا اومدیم و دیگه از فرد بیایم بیرون، قاضی هم حکیم نباشه که به جای اینکه گردن اون دوتا مادر رو بزنه، نامادرها رو بزنه و این بچه رو به پرورشگاهی هم بفرسته، یا بگه خودشون گفتن ما نصف میکنیم، آقا بچه نصف شد. یکم این بیشتر باید لبخم بزنید الان. حالا اینو بیارید تو عرصه جامعه، دو گروهی که هر دو بر باطل باشن، بلکه تو بگو سه گروه، اینا با هم دشمن باشن، با هم دعوا بکنن. در این وسط البته اینها با حق هم دعوا خواهند کرد. آیا این اختلاف رو میشه جمع کرد؟ بفرمایید. نمیشه جمع کرد، چون به این میگی آقا کوتاه بیا، این اتفاقا میفهمه خب الان وقت کوتاه نیومدن، چون خیلی مهم شد کوتاه اومده، این کوتاه نمیاد. اونم میفهمه که اتفاقا درست همینه، اونم کوتاه نمیاد. حالا کدومشون باید کوتاه بیان؟ نمیان. این وسط چی از بین میره؟ سلامت اون جامعه. جامعه مثل فرزندی بین این دو ذبح میشه. اون بدترین نوع اختلافه. البته میدونید اگر شما یه وقتی تو اتاق فکر صهیونیستا خواستید مشاوره بدید و تدبیر کنید که یک جامعه رو با این شیوه چجوری از بین ببرید، یادتون باشه باید این دو گروه باطل رو حق نما کنید و هر کدوم یه بهره از حق بدید که بتونن باهاش افه بیان. درسته؟ جالب اینه که شما اگر بخواید علیه هر کدوم از این دو گروه باطل حرف بزنید، متهمتون میکنن به اون طرفی شدن. ای تو به نفع فلانی داری این کار میکنی؟ میگن یا نمیگن؟ آقا حله؟ وقت اضافی نگیرید آقا عزیز من. حله آقا؟ شما علیه هر کدوم کار بکنید طبعا به نفع دیگری کار کردید یا نکردید؟ چاره نیست. این شکننده ترین نوع اختلافه. در تاریخ اسلام نمونش بوده یا نه؟ بفرمایید. علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگ جمل با کیا مواجه شد؟ با کسانی که علیه عثمان قیام کرده بودند، که حالا علی ابن ابی طالب تو قبل از حاکمیت خودش تو اون قیامی که علیه عثمان شده بود باید چیکار کنه؟ شما بفرمه چیکار بکنه؟ چقدر پیچیدگی پدید اومده. رفت آقا طرف عثمان رو تا حد بگرفت، البته نرفت وسط میدان جنگ را بیاندازه، ولی واقعا بحران عجیبی بود. میگفتن یا علی نمیبینی چه میکنه؟ آقا میگفت خب بله من قبول دارم اون اشتباه میکنه، ولی شما نباید این حرکت رو بکنید، این به جامعه صدمه میزنه. مرحله اول. مرحله دوم، کیا علیه عثمان قیام کردن؟ در رأسشون طلحه و زبیر بودن. دقت کنید طلحه و زبیر برای چی علیه عثمان قیام کردن؟ به خاطر اینکه عثمان به بنی امیه زیاد میدان داده بود، یعنی در واقع به خاطر اینکه به کسی مثل معاویه میدان داده بود. حالا امیرالمؤمنین با دو گروه مواجهه، یکی طلحه و زبیر، یکی معاویه. درسته؟ وقتی که رفت با طلحه و زبیر به جنگه به نفع معاویه شد یا نشد؟ بله. اگر امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر نجنگیده بود، طلحه و زبیر و معاویه باید با هم میجنگیدن. اینا واقعا با هم دشمن بودن. امیرالمؤمنین وقتی طلحه و زبیر شرشون رو از سر جامعه اسلامی کم کرد، ضمناً شرشون رو از سر معاویه هم کم کرد دیگه. آقا دارید میاد یا نه؟ این تاییدا رو همراه کنید، من توضیح ندم، با تعجب نگاه نکنید، من دارم بیانات تاریخو میگم. آخرش یا تو استدلال ببین درسته یا نه. آخرش من به چه طرفی میخوام ببرم که اینا اینجاش درسته یا نه. آقا طلحه و زبیر با معاویه مشکل داشتن دیگه، اصلا علت قیامشون علیه عثمان چی بود؟ خب آیا جنگید امیرالمؤمنین علیه طلحه و زبیر به نفع معاویه تموم شد یا نشد؟ نشونش میدین که عبدالله ابن زبیر علیه یزید قیام کرد، سند به این محکمی. قبلش هم که اینجور بوده، با اختلافاتی امیرالمؤمنین در جامعه مواجه بود که این اختلافات فقط با خودش نبود، سختی کار حضرت این بود که اینها با هم هم اختلاف داشتن، اختلافی در حد جنگ و درگیری، ثبات نمیشه تو این جامعه ایجاد کرد. این اولین جنگ امیرالمؤمنین و قبلش یه نبرد دیگری که اتفاق افتاده بود، در واقع اون شورشی که در جامعه پیش آمده بود دیگه. برای اینکه شما رو زیاد معطل نکنم، آخرین جنگ امیرالمؤمنین با خوارج بود. خوارج با معاویه دشمن نبودن؟ بودن. اصلا درد خوارج این بود که یا علی تو چرا مذاکره با معاویه رو قبول کردی؟ بیا توبه کن،
بابا شما دیگه کاسه از واش دافتر شدید، حالا ما قبول کردیم شما کوتاه میاد. نه ما کوتاه نمیاد. بابا چه بچه‌های خوبی هم، ما تا حالا یار نداشتیم با معاویه بجنگیم، چه آدمای خوبی پیدا شدن. ولی اول علی ابن ابی طالب اومد سر اینا رو برید، بعدا میره مشکل معاویه رو حل کنه. 4000 نفر لشکر آماده خونی که اتفاقا مشکلشون با علی ابن ابی طالب سر معاویه است.
آیا علی ابن ابی طالب این 4000 نفر رو که کشت به نفع معاویه کار کرده نکرد؟ سختی کار اینجاست. شما اگر یه وقتی خدای نکرده یه روزی جزء صهیونیست شدید، خواستید یه جامعه رو از بین ببرید، اینجوری از بین ببرید. یه دو گروه باطل درست میکنم، اینا رو میزنم گردن هم دیگه، از جبهه حق کاری بر نیاد اون وسط. کیو بزنه، کیو بگیره، کیو بکشه کنار. بعضی از اوقات دوستان من اصلا میدونید، حالا این تاریخ اسلام که اختلاف حقیقی بود، بعضی وقتا شما اگه جای صهیونیست باشید ببخشید ما داریم، حالا باید خودش رو جای دشمن دیگه. شما اگه جای صهیونیست باشید این کارو بکنید، به دعوای زرگری اینجوری درست بکنید، از پشت با هم هماهنگ کنن، از جلو بیان با هم بزنن، دیگه این دعوا تموم نمیشه، چون اینا با هم هماهنگن. یا آقا من این تیکه رو میزنم بعد تو بزن، بعد من میگم آه دیدی آه این، بعد تو اون رو بیا من این رو میارم. مثل کسی که خودشو به خواب زده که بیدار نمیشه، اصلا نمیشه اینا رو جمع کرد. بدترین نوع اختلاف، اختلاف بین دو گروه باطله که اتفاقا در این فضا، در این میانه اختلاف و انشقاقشون با حق هم هست. منتها من به شما عرض کنم اگر به حق زورشون برسه چیکار میکنن؟ با حق هم میجنگن. اگه زورشون نرسه فقط گروه های باطل با هم میجنگن و باید جبهه حق بیاد این جنگ اینا رو تموم کنه. حالا به نفع کی بگیره؟ نفع کی بگیره؟ به کجا میرسه آخرش؟ به ظهور حضرت. این جای خوبی هم رسید. انشالله ما فرصت داریم بعد از انتخابات بشیم تحلیل های خیلی مفصلتر بکنیم از اینجا تا ظهور حضرت، رو هم وسطش رو با هم دیگه بحث بکنیم، ولی فعلا خودمون دردسر نمیدیم، مخصوصا که مباحث سیاسی هم ما اصلا وارد نیستیم، نمیخوایم وارد بشیم. اینا بحث هم میگم که اهل سیاست نیستیم، شما اینو میدونید. حالا به هر حال ما داریم بحث میکنیم دیگه، ما بحث و نظری میکنیم. چجوری میشه عبور کرد از این نوع اختلاف ها؟ دوباره بفرمایید. بهترین نوع وحدت رو وقتی آوردی وسط، بهترین نوع وحدت رو، وحدت بر ولایت آوردی وسط، بدترین نوع اختلاف از بین میره. فقط با بهترین نوع وحدت میتوان بدترین نوع اختلاف رو از بین برد. حله. این که امیرالمؤمنین میفرماید من چشم فتنه رو در آوردم، فتنه چی بود؟ فتنه خوارج چی بود؟ پیچیدگیش مال کجا بود؟ پیچیدگیش مال اینا بود که اینا دشمنای خونی معاویه بودن. یعنی شما چی داری میگی؟ با کیو داری میزنی؟ یارای خودتو؟ یه سال پای رکابتو جنگیدن 30,000 کشته دادن، 4,000 تاشون که اهل دنیا نیستن، اهل دنیا هم نیستن، دزدی نبوده تو خانواده هاشون از بیت المال. و حالا ببین چی کار کردن میرن و این چجوری تا جلوی تاریخی استاد. آخ شما هم نشستید اینجا همین راحت. بله ما اهل کوفه نیستیم. آخ شما میفهمید کوفه چه اتفاقی افتاد؟ ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانه. آخ تو میدونی برای چی علی ابن ابی طالب علیه السلام تنها موند؟ چجوری جواب بده؟ 4000 نفر مقدس انقلابی
دشمن معاویه قبل از اینکه بره سراغ معاویه اول اینا رو سر می‌بره.
4000 نفر توی شهر 10 میلیونی الان عدد شهر کوفه ما داریم صحبت می‌کنیم، چند نفر بودن مگه؟ جواب چند نفر حالا باید بده امیرالمومنین؟ شما فکر یک امام بزرگواری مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که زادگاهش کعبه است، سلطان صحرای محشر به اذن و امر پیامبر اکرم، او صرف امور ساده میشه؟ بله یک گروه سوار جلیه ایشون قیام کردن و بالاخره آدم های منحرفی شدن. این پیچیدگی هاشو ببینید شما، طرف اینا میشه رفت. همون کسی غیر از من بود نمیتونست این کارو بکنه. آیا ما چنین امتحانهایی رو نباید پس بدیم؟ ما که امشب در این باره با هم صحبت کردیم و این مطلب به ذهن ما رسیده، دشمنان ما این مطلب به ذهنشون نرسیده؟ اگه نرسیده میخواد جلسه رو محرمانه نگه داریم. ساده نباش، اونا سالها سرش کار کردن، خیلی راحت باشه. وحدت حول ولایت که بهترین نوع وحدته، بدترین انواع اختلافهای خانمانسوز رو میتونه در جامعه از بین ببره. وقت در این گروه های باطل که میخوان با هم در بیفتن، هر کدوم یه منطقی دارن برای عداوت و دشمنی دیگه، درسته؟ منطقشون رو بکوب به سینه دیوار، بگو آقا چی گفته الان منطقی. سند و مدرکش رو بکوب به سینه دیوار و الان مرد زمانه خودت باش. الان آقا فرمود اختلاف خیانت. آقا شما یه حرفی زدی رأی آوردی، حالا همون حرف رو بزنی خیانت. تموم شده. اینجوری میشه عبور کرد از این بحرانهایی که ابلیس طراحی میکنه. و ما دوستان من روزه بخونم. کربلا خیلی آسان‌تر بود از کوفه. کوفه خیلی پیچیده بود، کربلا کاملا روشن بود. کربلا نتیجه روشن تاریکی های کوفه بود. جبهه حق همه نورانی، یه طفل 6 ماهه لب تشنه، روحی زن و بچه تنها و غریب تو بیابان. جبهه باطل همه یاقی ستمگر، عقده ای اسب هاشون رو نعل تازه زدن، غارتگر. صحنه خیلی روشن بود. این صحنه روشن نتیجه اون تاریکی هایی بود که در کوفه پدید آمده بود. شاید به همین دلیل بود ابا عبدالله الحسین جز یک مورد من ندیدم هیچ وقت نگفت من پسر علی ابن ابی طالبم، میگفت من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما. موضوع علی ابن ابی طالب اینقدر پیچیده شده بود. نمیدونم برای این روزه تا حالا گریه کردی؟ دیده شهید به خانوادش عزت میده، آبرو میده، پدر مادرش غریبن، بعد از شهادتش عزیز میشن، هی مراجعه میکنن. من نمیدونم چرا سالها بعد از شهادت حسین هنوز در عراق بالای منبرها لعن میکردن علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی اینها حتی حساب حسین رو هم از علی ابن ابی طالب جدا میکردن. یا علی تو چقدر مظلومی که یه روز حساب فاطمه رو از تو جدا کرده، یه روز حساب پیغمبر رو از تو جدا کرده، یه روز حساب حسنین تو از تو جدا کرده. کسی نباید از تو نام ببره. یا علی چه کردن این مردم کوفه با تو؟ وقتی آدم به تاریخ نگاه میکنه میگه حق داشت علی که وقتی دست به خاک قبر فاطمه میکشیدی میگفتی یا رسول الله صبرم از بین رفته ولی تحمل میکنم. ولی مردم کوفه با تو کاری کردن، صدا زدی یا رسول الله دو گودی خدا مرگ علی رو برسانه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه قای آخر.